أصبحوا الله سميعا عليما لعبادي الذين آمنوا يوم ينزل معك إلى النور الذين كفروا يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار شيء عجيب خوب بازم بسم الله الرحمن الرحیم بحث در مورد انسان کامل و تحققش به مقامات الهیه که در هر موطنی که عروج میکنه متحد با اون مرتبه میشه، یعنی باطنش متحقق به اون مرتبه میشه و از اون طرف به همون نام هم نامیده میشه. رسیدیم به این قسمت که فرمود و نیز به نقل چند جمله از کلمات مکنونه صدر المتعلهین تبرک میجوییم. در کتاب مفاتیح گوید، ترجمهش رو یادداشت بفرمایید، میفرماد انسان کامل حقیقت واحده است که دارای اطوار و مقامات و درجات کثیره است در قیود، قیدها که حالا عرض میکنیم یعنی چی، و برای او به حسب هر طور و مقام اسمی خاص است. خب انسان کامل یک حقیقت واحده است، یک حقیقت واحده ذو مراتب، دارای مراتب مختلف است، یک هویت اما مقامات مختلفه داره و این درجات کثیرش به خاطر قیودیه که وجود داره، یعنی وجود قیدهای مختلفی داره که عوالم مختلفی به وجود آمده. لذا انسان کامل هم با رسیدن به این عوالم و به این قیدهایی که وجود خورده به هر طور و مقامی که میرسه یک اسم خاصی پیدا میکنه. حالا القاب و اسامی که ائمه دارن اینها هر کدوم به یه مقامی از مقامات اونها مشیره، اشاره میکنه و خیلی از اسامی انسان کامله که در قرآن به رمز آمده، خیلی از اسامی انسان کامله که در مقامات مختلفش در قرآن به رمز آمده. مثلا میفرماد کونو مع صادقین، قرآن میفرماد همراه صادقان باشید. این که میفرماد همراه صادقان باشید، صادقان میگن ما ائمه ایم. پس صادق یکی از اسامی انسان کامله. و یا در قرآن میفرماد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا مردم به اینان حسادت میکنند به خاطر فضیلتی که خدا به اینها داده؟ ائمه اطهار میفرمان نحن المحسودون، ما ایمون کسانی که مورد حسادت واقع میشیم، دیگران به ما حسد میکنن به خاطر اون فضیلت و برتری که دادن. پس باز یه اسمشون محسوده، یعنی کسی که مورد حسادت واقع میشه. خلاصه هر شأن و مرتبه‌ای که دارن به خاطر اون شأن و مرتبهشون یه اسم خاصی دارن. روایتی هست در مشارق انوار الیقین که میفرماد امیرالمومنین یک بار شیطان رو دید، صحبتی میکنه با شیطان، بعد به شیطان میگه که در قیامت به چه چیز امید داری؟ شیطان اونجا میگه که یک اسمی از تو هست در قرآن که از دیگران پنهانه و او اسم اعظمه، من خداوند رو به اون اسم قسم میدم و از آتش نجات پیدا میکنم. که حالا بعد در روایت داریم که فراموش میکنه، ولی اینکه اسمی از امیرالمومنین هست که در قرآن پنهانه، در قرآن پنهانیش به همین صورتی که عرض کردیم، مثلا میفرماد کونوم از صادقین، قل انما انا بشرون، بگو من بشر هستم. بشر یکی از اسامی رسول اللهه. که اگر در خاطر عزیزان باشه در یک آیه مطرح کردیم در مورد حضرت مریم که وقتی بشارت حضرت مسیح به ایشون داده شد گفتش که هیچ بشری من رو مس نکرده، بشر من رو مس نکرده و من بدکاره هم نیستم، ولم اکو بقیا. که گفتیم چرا این دوتا رو آورد، بشر من رو مس نکرده، من بدکاره نیستم. خب همین که گفت بشر من رو مس نکرده آیا کافی نبود؟ ظاهرن کفایت میکنه دیگه. اگه بشر بگیم به معنای انسانه، وقتی انسانی منو مس نکرده دیگه قید بدکار بودن که من بدکار نیستم برای چیه؟ گفتیم بشر از اسامی رسول اللهه. در روایت داریم که رسول اکرم فرمود حضرت مریم از همسران بهشتی منه. ایشون میفرماد بشر یعنی رسول الله که همسر منه، من رو مس نکرده و من بدکاره هم نیستم که از غیر ایشون بخوام فرزنددار بشم. خب حالا لم یمسسنی بشرون ولم اکو بقیا، بشر من رو مس نکرده و من بدکاره نیستم. گفتیم این قید لم یمسسنی بشرون ولم اکو بقیا دو تا چیزیه که یکیش کفایت میکنه. چرا این دو تا رو آورد؟ یکی از رموزش اینه که پیامبر اکرم فرمود ایشون همسر بهشتی منه. خب حالا انسان کامل چون دارای مراتب مختلف است، هر بار از یک مرتبه خودش صحبت میکنه، یعنی لسانهای مختلفی داره، لسانهای به خاطر مقامات مختلفش. این نکته‌ای که خیلی به کار میاد، به درد میخوره. انسان کامل چون دارای مقامات مختلف است، هر مقام اسمی داره و هر مقامی لسان خاص خودش رو میطلبه و با هر کسی امام از یک لسانی صحبت میکنه. امام به یک وجه بشر عادیه که در میان ماست، غذا میخوره، میخوابه، استراحت میکنه، خسته میشه، زخمی میشه، شهید میشه، احکام عالم طبیعت برش جاریه. روایت داریم شخصی میگه ما خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، دو تا از زیدیه اونجا بودن. امام صادق فرمود بعضیا برای ما ادعای علم غیب میکنن، در حالی که من کنیزم رو میخواستم تنبیه کنم رفته بود پنهان شده بود و من نمیدونستم کجاست. میگه ما خیلی تعجب کردیم از این کلام امام. وقتی اونا بیرون رفتن، اون دو نفر زیدی، شیعیان زیدی بودن، قائل به امامت امام صادق نبودن، میگه به امام عرض کردیم که آقا ما برای شما علم غیب ادعا نمی کنیم، ولی میدونیم شما همه چیزو میدونید. فرمود بله، اگر امام شما بخواد آسمان و زمین رو در هم میپیچه. اونجا به حسب چه زبانی؟ به زبان مرتبه طبیعتی صحبت میکنه، من خبر ندارم، به حسب ظاهر من نمیدونم چه خبره، و با عوام مردم هم با همین زبان صحبت میکنن. در نهج البلاغه دارن، حضرت امیر یه کسی رو فرستاد برای امارت یه جایی، خیانتی کرد، اشتباهی کرد، گناهی کرد. حضرت تو نامه نوشت من به اعتبار پدرت به تو اعتماد کردم. خب آقا، یعنی امام نمیدونسته ایشون چجور آدمیه؟ صحبت نمیدونستن نیست، بنا به حکم ظاهرش، بنا به نشأه طبیعیش، میگه من به اعتبار پدرت تو رو فرستادم، به علم باطن میدونم تو چه غلطی میکنی، ولی به اعتبار ظاهر این کارو کردم. امام هر بار از یک مقامی صحبت میکنه، یه موقع میاد دعا میکنه، استجابت دعا به دست خود امامه. اصلا استجابت دعا به یعنی اون مرتبه ولایت امامه که همه فیضا به واسطه اون نازل میشه. پس چرا امام دعا میکنه؟ اون به خاطر مرتبه طبیعیش، عبودیتشه. چون عبده بیشترین عبادت رو به جا میاره و از طرفی مظهر تامه ربه، هر فیضی به عالم میرسه به خاطر وجود امام میرسه. پس امام دارای مراتب مختلفه. یه بار هم میبینی دعا میکنه، حتی دعاش هم مستجاب نمیشه، مثلا میگه دعا کردم مستجاب نشد. ای دعا از تو، اجابت هم ز تو، اجابتش هم دست خودشه. بحثب ظاهر میگه ببین دعا هم کردم، یعنی این نیست که کسی بوده در خونه امام یخه امامو بگیره، تو همه قدرت ها دست توه، بس چنین کاری برای من انجام بده. خب و نیز در مورد دیگر گوید نفس انسانی را چون این شأن است که به درجه ای رسد که جمیع موجودات اجزاء ذاتش شوند و قوت او ساری در همه است. و وجودش غایت کون بوده و خلیفه می باشد. از نفس انسان، نفس انسانی چنین شأنیتی داره که به درجه ای برسه جمیع موجودات بشن اجزاء وجودش، و در قوتش هست که ساری در جمیع موجودات بشه. حالا این چه حالیه، چه مقامیه، چه شأنیه، فقط خودش میدونه و خودش که به این مرتبه، یعنی اون کسی که فقط به این مرتبه میرسه درک میکنه. وجودش غایت عالم، وجود انسان کامله که گفتیم ثمره شجره الکون، میوه شجره آفرینشه، همه آفرینش رو به مانند درختی در نظر بگیریم، ثمرش میشه این انسان کامل که خلیفت الله و نیز در موضع دیگر گوید بدان که باری تعالی وحدانی و ذات است در اول الاولین، وحدانی و ذات است در اول الاولین، و خلیفه خداوند ذاتش آینه است در آخر الآخرین. آیه قرآن کما بدعکم تعودون، همان گونه که ابتدا شده اید، ایجاد شده اید، بر می گردید. یعنی نظام دوریه، دایره واره. پس خداوند سبحان رب زمین و آسمان است و خلیفت الله و خلیفه خداوند آینه است که اسما در او ظاهر می شود و به واسطه او صور جمیع اشیاء دیده می شود. خب خداوند سبحان وحدانی و ذاته، ذاتش وحدت داره، کثرت در مرتبه صفاته. حالا اینجا قیدی آورد که فی الاول الاولین، وحدانی و ذات فی الاول الاولین. این اول الاولین مراد از اول ابتدای در زمان نیست در مورد خداوند، که زمان اصلا مربوط به عالم طبیعت و عالم ماده است. این اول الاولین در شأن، در اول مراتب وجوده و خلیفه او مرآتی و ذات است فی الاخر الاخر الاخرین، یعنی در آخرین مرتبه تنزل، در آخرین مرتبه تنزل مرآت ذات. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول و آخر و ظاهر و باطن، اول الاولین حق، آخر الاخرین هم حق. اگر وحدت جلوه ای از حق، کثرت هم جلوه ای از حق. وحدت اگر تعینی از حق، کثرت هم تعینی از حق. اینا جلوات حقن، منتها وحدت داره در اول الاولین در اسم الاول، کثرت داره در اسم الاخر. و این انسان کامل که مرآت ذاته، در مرتبه آخر جمیع اسماء اون ذاتی که وحدانی و ذاته در این متجلیه. خب و بالجمله اهل تحقیق بر مبنای رسین وحدت شخصی وجود بر این عقیدت راسخند، کسانی که قائل به وحدت وجودن، وحدت شخصی وجود، یعنی وجود یک شخص داره، یک تشخص داره، اون حق متعاله. بقیه دیگه هرچی هستن تجلیات این وجودن، مظاهر این وجودن. بر این عقیده راسخن اهل تحقیق که مراتب تمامی موجودات در قوس نزول از تعینات نفس رحمانی و حقیقت ولایت است. مراتب تمامی موجودات، همه موجودات مراتبی دارند. موجودات عالم ماده از علم عنایی حق، از علم، از حضرت علمیه که علم خداوند باشه، چون صور حقایق همه اشیا از ازل در علم الهی بوده که ما تعبیر میکنیم از این حقایقی که در علم الهی از ازل بوده به اعیان ثابته. اعیان ثابته یعنی صور و حقایق اشیا در حضرت علمیه. خداوند از ازل به من علم داشته، اون حقیقتی که از من در علم الهی بوده میشه عین ثابته من. اعیان ثابته صور و حقایق اشیا در حضرت علمیه. خب عرض کردیم حق تعالی اسامی مختلفی داره که خود اسامی حق تعالی هر کدوم به شأنی اشاره دارن. اسم الاول از اسماء الله دیگه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. در اون مرتبه اسم الاول اونجا مسئله وحدت مطرحه، وحدت ذات. در اسم الاخر کثرت مطرحه، یعنی وحدت زیر مجموعه اسم الاول میشه، کثرت زیر مجموعه اسم الاخر میشه، چون به وجهی اسما زیر مجموعه این چهار اسمن، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. پس به حسب اسم الاول وحدته و به حسب اسم الاخر چی میشه؟ کثرت. عرض میکردیم اعیان ثابته که صور حقایق اشیا در حضرت علمیان، اینها از مرتبه علمی تنزل میکنن تا بیاد برسه به مرتبه عالم ماده، که در همه این مراتب تنزلات شیئی که در اینجا صورتی داره، هر صورتی هم به اقتضای اون عالمه، به اقتضای عالمی که در او هست. مثلا در روایت داریم از امام سجاد علیه السلام که ان فی العرش ان للعبد ان في العرش تمثال كل عبد، در عرش تمثال هر بنده ای هست، صورت هر بنده ای در عرش هست. بعد میفرماد هر عملی که اینجا انجام میده اون صورت اونجا انجام میده. بخوایم تشبیه کنیم مثل دوربین مدار بسته یه کسی یه جایی عملی انجام میده، صورتش اینجا دیده میشه. وقتی که بنده مؤمن میخواد گناه کنه، خداوند به فرشتگانش میگه این صورتش رو بپوشونید که فرشتگان دیگه نبینن بنده من داره گناه میکنه، که آبروش نره. خب تا جایی که بنده پرده دری میکنه که خداوند میگه دیگه رها کنیدش، آبروش در میان اهل آسمان میره. وقتی آبروش در میان اهل آسمان رفت، آبروش در میان اهل زمین میره، چون در روایت میگه هر چیزی از آسمان میاد. خب پس تمثال هر بندهی در عرش هست، که این باز اشاره، حدیث اشاره داره به اون مراتب موجودات. یا باز در روایت دیگه میفرماد ان الله اقام الخلق فی عالم ذله، خداوند خلق رو در عالم سایه به پا داشت. بعد میپرسه که آقا عالم سایه چیه؟ میفرماد نگاه کن به سایه خوده، میبینی که چیزی هست ولی چیزی نیست، چیزی هست ولی چیزی نیست، یعنی صورتی داره اما ماده نداره. بعد در روایت دیگه میفرماد هو یمسک الاشیاء به ازلتها، خدا اشیاء رو به وسیله سایه هاشون حفظ میکنه. سایه ها منظور اون چی میشن؟ اعیان قدریه، اون اعیان ثابته. مراتب موجودات از اون مرتبه علم الهی گرفته تا عالم ماده، صوری داره هر موجودی در هر عالمی به تناسب خود اون عالم. فرمود بر این عقیدت راسخند که مراتب تمامی موجودات در قوس نزول، خب اون علم الهی تنزل کرده آمده شده این عالم، که این عالم صورت علم الهیه. از تعینات نفس رحمانی و حقیقت ولایت هست. حقیقت ولایت میشه اون نفس رحمانی. پس همه موجودات میشن ظهور انسان کامل. خوب دقت کنید این رو، که این مطلب رو در تائیه ابن فارز، ابن فارز تائیه‌ای دارن، قصیده‌ای دارن به نام نظم السلوک، که این رو در حالت جذبات میگفته، یعنی حالتی بهش دست میداد که چند روزی میافتاد، از هوش میرفت، بلند میشد و ابیاتی رو میسرود، بعد دوباره بر اثر جذباتی از حال میرفت. یکی دو روز همین جور افتاده بود، که این قصیده رو که بهش میگن تائیه ابن فارس چندین نفر از عرفا شرح کردن، من جمله سیدالدین فرقانی که از شاگردان صدرالدین قونوی بودن، که میگه صدرالدین قونوی برای ما درس میداد تائیه ابن فارس رو، ما مینوشتیم. میگه من تقریرات صدرالدین قونوی رو نوشتم، خیلی زیبا و متین عرضه کردم به خود جناب قونوی که مطالبی که شما در ذیل تائیه فرمودید، میگه ایشون دید و تحسین کرد و کتابی به نام مشارق الدراری که عربیش رو هم نوشته ایشون، منتهى المدارک که به عربی نوشته، به فارسی هم شده باز خود ایشون، یعنی نوشته مشارق الدراری. اونجا یکی از مباحث خیلی مهمی که مطرح میشه، چون از زبان انسان کامل حرف میزنه، که میگه همه موجودات مظاهر منن، کفار مظاهر قهر منن، مؤمنین مظاهر لطف منن، آسمان ها مظهر چیه منن، زمین مظهر چیه منه، جمعه مظهر چیه، لیلة القدر مظهر چیه، و من خودم در میان همه این مظاهر به صورت انسان ظاهر شده ام. پس وقتی به اونها می نگرم خودم رو می بینم و مطالبی از این دست که خیلی زیبا و دلنشینه، که همون بحث چیه؟ سریان ولایته، همون بحث ظهور ولایت در عوالم مختلف است. پس فرمود مراتب تمامی موجودات در قوس نزول از تعینات نفس رحمانی و حقیقت ولایت است، و در قوس صعود حقیقت انسان کامل دارای جمیع مظاهر و جامع جمیع مراتب است. در قوس صعود گفتیم هر مرتبه ای که انسان کامل بالا میره متحد با اون مرتبه میشه، پس میشه جامع جمیع مراتب، میشه انسان کامل. لذا از عقل اول هم فراتر میره، چون جامعیتی داره که عقل اول نداره. از مقام جبرئیلیه هم فراتر میره، جامعیتی داره که ایشون هم نداره. و در قوس صعود حقیقت انسان کامل دارای جمیع مظاهر و جامع جمیع مراتب است. هر موجودی هر کمالی که داره در وجود ایشون هست. پس تمامی حقایق عقلانیه، حقایق عقلانیه موجودات مجرده، مجردات صرفه، و رقائق برزخیه، رقیقت گفتیم ظهور حقیقته، اون چه از موجوداتی که در برازخن، موجودات برزخی مثل فرشتگان، اجنه، موجودات روحانی که هستن. پس تمامی حقایق عقلانیه و رقائق برزخیه آنها، چون برزخ خودش ظهور عالم عقله، خود عالم عقل تنزل میکنه به صورت برزخ و بعد برزخ تنزل میکنه به صورت عالم ماده، و رقایق برزخیه آنها که گاهی به عقل و گاهی به شجره و گاهی به کتاب مستور به عبارات و اسامی مختلفه مذکور میشود. عباراتنا شتا و حسنک واحد، یا من حول القلوب مغناطیسو، عبارات ما پراکنده است اما حسن تو واحده. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. ازو گاهی وقت کتاب مستور میگن، گاهی وقت شجره میگن، شجره الکون، گاهی وقت مقام عقل میگن، و و حالا چیزهایی که هست، عبارات و اسامی مختلفه ای داره. تماماً نفس حقیقت انسان کامل است، حقیقت انسان کامل که جسمی از او در میان ماست. شما باز در روایات میخونید که مثلا در آسمان صورتی هست از امیرالمؤمنین، که رسول اکرم وقتی به معراج رفت در زیر عرش صورتی رو دید از امیرالمؤمنین. حتی به جبرئیل گفتش که آیا علی از من سبقت گرفته، که جبرئیل گفت این صورتی از علی ابن ابی طالبه، که فرشتگانی که مشتاق زیارت ایشون هستن این صورت رو زیارت میکنن. همون جوری که در روایات داریم مثلا کعبه مظهر بیت المعمور در روی زمینه، بیت المعمور در آسمان چهارمه که فرشتگان به دورش طواف میکنن، کعبه ظهور بیت المعمور در روی زمینه که انسان ها به دورش طواف میکنن. خب پس تمام حقایق عقلانیه و رقایق برزخیه آنها که گاهی به عقل، گاهی به شجره و گاهی به کتاب مستور به عبارات و اسامی مختلف مذکور می شود، تماما نفس حقیقت انسان کامل است و از اجزاء ذات او هستند، مظاهر ذات او از اجزاء ذات او هستند و در واقع حقیقت انسان کامل است که به حسب هر درجه از درجات تعین خاص و اسم مخصوص حاصل نموده و بدین جهت حقیقت انسان کامل را حائز است که آثار تمامی آن تعینات را ببخشید و بدین جهت حقیقت انسان کامل را جائز است که آثار شما جائز دارید جائز است که آثار تمامی آن تعینات را خود به حقیقت خود اسناد دهد. چی می‌فرماید؟ فرمود در واقع حقیقت انسان کامل است. حقیقت انسان کامل چی بود؟ اون نفس رحمانی که به حسب هر درجه ای از درجات تعیون و اسم خاصی پیدا کرده. حقیقت ولایته که یه جا شده عرش، یه جا شده کرسی، یه جا شده لوح، یه جا شده قلم، یه جا شده آسمان، یه جا شده زمین. در کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق روایتی نقل میکنه از ظاهرن ابن عباس در معنی ابو تراب که چرا به امیرالمومنین میگن ابو تراب، پدر خاک. میفرماد چون حقیقت کره خاک از نور علی آفرینش شده، خاک از نور علی آفرینش شده، به این جهت میگن ابو تراب پدر خاک که کل عالم، عالم و آدم از آب و خاکن، که آب گفتیم حقیقت ولایته، خاک هم همین جوره، اصل آفرینشه، مادت المواد عوالمه، حقیقت ولایت، حقیقت ولایت مادت المواد عوالمه. خب پس جایز است که آثار تمامی آن تعینات را، آثاری که عرش داره، آثاری که کرسی داره، آثاری که جبرئیل داره، میکائیل داره، اسرافیل داره، عزرائیل داره، فرشتگان الهی دیگه دارن، هر حقیقتی که در عالم اثری داره به خودش اسناد بده که مال منه، من بودم این کارو کردم، چون اینها ظهورات نفس این هستن، ظهورات حقیقتشن. چنان که در خطب منتسبه به حضرت امیر المؤمنین و سید الموحدین آمده است که یک سری خطبه هایی هست که امیرالمومنین در اون خطبه ها خودش رو معرفی میکنه، مثل خطبه البیان که مرحوم دهدار یکی از کسانی که خطبه البیان رو شرح کرده، یا خطبه موسوم به افتخار، خطبه تتنجیه، یا حتی احادیث دیگه ای هست که بعضیشو برای عزیزان حتی متن حدیث رو خوندیم، مثل خبر مفاخره امیرالمومنین و آقا ابا عبدالله، خبر مفاخره امیرالمومنین و خانم فاطمه زهرا که ابن شازان در کتاب الفضائل روایت کرده، و غیر از اینها احادیث زیادی داریم حتی از امام صادق و دیگر ائمه که خودشونو معرفی کردن که ما کی هستیم. اما حلقها تنگه، حلقها تنگه، نمیتونن هضم کنن مطالب رو و واقعا هم هضمش سنگینه که انسان، یه کسی، یه انسان دیگه ای رو مثل خودش قبول کنه که ایشون چنین مقاماتی داره و بخواد سر فرود بیاره در مقابل او، خیلی سنگینه. روایت داره که از امام صادق پرسیدن آقا این همه رسول الله در مورد امیرالمومنین تأکید کرد، این همه در مورد امیرالمومنین حرف زد، چی شد که حق ایشون غصب کردن، چی باعث شد؟ فرمود الحسد، حسادت. اولین گناهی که یقه انسانو میگیره حسادته، اولین گناهی که رو کره زمین خون ریخته شد به خاطرش چی بود؟ حسادت. قابیل به هابیل حسادت کرد و او رو کشت. برادران یوسف به یوسف حسادت کردند و میخواستن بکشنشو. شیطان به حضرت آدم حسادت کرد. پس خیلی حسد بد مرضیه که باید مراقب باشیم تو نفس خودمون کنکاش کنیم ببینیم حسادت تومون هست یا نه، اگر هست نابودش کنیم. خب آمده است که چی؟ انا آدم الاول، من آدم اولم. حالا اینم باز معناز، انا آدم الاول یعنی چی؟ جناب علامه قیصری در شرح فصوص می فرماد مراد از آدم اول اون رب و نوع انسانی رو می فرماد، رب و نوع انسانی رو می فرماد آدم اول. انا نوح الاول، من نوح اولم. انا آیت الجبار، انا حقیقت الاسرار، حقیقت همه اسرار منم، هر سری به من ختم میشه. انا صاحب الصور، صاحب صورتها هستم، یعنی به صورتهای مختلفه میتونم ظاهر بشم و شدم و میشوم. انا ذالک النور الذی اقتبس موسا منه الهدا، من اون نوری هستم که موسا از آن برگرفت و هدایت یافت. فقال موسا لأهلهم کسو انی آنستو نارا، به اهلش گفت مکس کنید که من آتشی میبینم، که بارها این آیه رو در پیرامونش صحبت کردیم. انا صاحب نوح و منجی، صاحب نوح و نجات دهنده او من هستم. انا صاحب ایوب المبتلا و شافی، صاحب ایوبی که مریض شد و شفا دهنده او من هستم. همه اینها با توسل به او حقیقت ولایت کارشون از پیش میرفت. میگه حقیقت ولایت منم، منم اون کسی که صاحب حقیقت ولایتم. همه اینها که استمداد میکردن، حتی در کتاب علی و پیامبران، یک کتاب رساله مختصریه که حکیم سیالکوتی جمع‌آوری کردن از کتب بعضی از هنود هندی ها که اونا قائل به پیامبرانی هستن، یعنی بعضی ها رو پیامبر میدونن تو منطقه خودشون، کتاب هایی هم ازشون هست. که از یکیشون، یکی دوتاشون قطعه هایی رو آوردن، مناجات هایی رو آوردن که استمداد میکنه از کسی، از شخصی استمداد میکنه. که وقتی میخونی میبینی مراد امیرالمؤمنینه، چون مشخصاتی رو براش میگه که در کعبه متولد خواهد شد. کعبه همون کعبه است که در کعبه متولد میشه. از ذات ایشون استمداد میکنه. جزء انسانهایی بود، حالا چه پیامبر بوده باشه چه نبوده باشه، جزء انسانهای الهی بوده. همه انبیا اینجوری بودن، همه انبیا متوسل میشدن به اون حقیقت ولایت. الا غیر ذلک من الاخبار و الاثار. خب میگه من آدمم، من نوحم، من ابراهیمم، اینا همه تعینات اون شمس ولایتن، شعاعات اون شمس ولایت هستن. هرچی علوم و اسرار و حقایق در اینها بوده، شعاعی بوده از اون شمس ولایت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. در این مطلب فصل هشتم مقدمات علامه قیصری بر شرح فصوص الحکم مطلوب است. 12 تا فصل داره مقدمه ای که علامه قیصری بر شرح فصوص نوشتن، که این مقدمه خیلی مورد توجه اهل معرفته، چون شرح بر فصوص خیلی نوشته شده، قریب به 150 شرح بر فصوص نوشته شده. اما از میان این 150 شرح، شرح علامه قیصری تدریس میشه به خاطر اون مقدمه خیلی عالی که ایشون نوشتن، که 12 فصل داره، که هر فصلش در مورد یکی از اصول عرفانه. که فصل هشتمش حضرت آقا می فرماد در این زمینه مطلوبه. و آن که امام فرمود انا آدم الاول، از این باب است که علامه قیصری در اول شرح فصل اسحاقی فصوص الحکم بیان کرده است. که چی؟ عارفی که مطلع است بر مقامش، بر بینه ایست از پروردگارش. خبر می‌دهد از امر همان گونه‌ای که هست، بمانند اخبار رسول از اینکه رسول یا نبی هستند. نه اینکه بخواهند تفاخری کنند. بلکه صاحب فخرند از آنچه خبر می‌دهند. خب فرمود عارفی که مطلع است بر مقام خیش، مگه میشه عارف بر مقام خودش اطلاع نداشته باشه؟ بله، عارف خیلی وقت از مقام خودش بی اطلاعه. جناب ابن عربی میفرماد بسیاری از اولیا هستن که اصلا نمیدونن جزء اولیا هن و حقیقتا خودشون جزء اولیا نمیدونن، مگر اینکه به اونها خبر داده بشه، حالا در مکاشفه‌ای، چه به خودشون بگن چه به دیگران بگن. ویلا اونا خودشون از همه پایین‌تر میدونن، اونا خودشون از همه پایین‌تر میدونن، مگر اینکه به اونها در مکاشفه چه حالا خودشون بفهمن چه دیگران بهشون بیان اطلاع بدن از مقاماتشون، که شما مثلا جزء اولیایی یا جزء چه طبقه ای از اولیا هستی. و گاه میشه که عارف از مقام خودش اطلاعی نداره که چه مقامی داره، چه قربی داره، شاید حتی اجمالاً بدونه، اما گاهی وقت تفصیلاً خبر نداره. همون جوری که خیلی وقت میشه عارف به مقامات بلند الهی رسیده بدون این که دارای کشف و کرامتی باشه، نه تیل عرضی میکنه، نه روی آب راه میره، نه داخل آتش میشه. و اصلا جناب ابن عربی در مورد قطب میگه قطب اصلا کرامتی ازش ظاهر نمیشه، خرق عادتی ازش بروز نمیکنه. خب اما گاهی وقت عارف از مقام خودش مطلع میشه، از مقام خودش اطلاع پیدا میکنه، مطلع بر مقام خودش به نحو تفصیل، نه به نحو تعریف. تعریف به این صورت که به انسان گفته میشه، به انسان در کشف شهود گفته میشه چیزی که تو چنین مقامی داری، اما خود اون مقام رو شهود نمی کنه که بدون خودش در چه افقی قرار داره. خب زمان چقدر شده؟ تموم شده؟ خب بله این عبارت رو تموم کنیم که فرمود عارفی که مطلع است بر مقام خیش بر بیینه ای از جانب پروردگار خیش است که از امر خبر می دهد همان گونه ای که هست، به مانند چیزی که انبیا میگن که ما پیامبریم. از کجا میگه ما پیامبریم؟ پیامبر که دیگه از مقام تعریف خبر نمیده، پیامبر که از مقام تعریف خبر نمیده که بهش بگن تو پیغمبری. او شهود میکنه نبوت خودش رو، رسالت خودش رو شهود میکنه، نه اینکه براش تعریف کنن. و نه اینکه بخواد بر دیگران برتری جویی کنه که بگه من پیامبرم که بالاتر از شما هستم، بلکه مفتخره به اون چیزی که داره از او خبر میده. خب انشاءالله که اون مبحثی که هفته گذشته عرض کردیم خدمت عزیزان در مورد حضرت موسی، پیامبر اکرم در معراج وقتی که نماز تشریع شد 50 وعده نماز بود، گفتیم وقتی نزول کرد حضرت موسی به ایشون عرض کرد امت طاقت این رو ندارن، از خداوند تخفیف بخواه. پیامبر اکرم رجوع کرد، 10 وعده تخفیف گرفت. دوباره که نزول کرد حضرت موسی فرمود باز امت طاقت ندارن، تخفیف بخواه. باز پیامبر اکرم رجوع کرد، 10 بار دیگه تخفیف داده شد تا به 5 وعده رسید. حضرت موسی گفت باز امت طاقت ندارن، تخفیف بخواه. که دیگه اینجا پیامبر اکرم فرمود من حیا میکنم که بخوام تخفیف بخوام. سوال اینجا بود مگه پیامبر اکرم حضرت موسی باید به ایشون بگن؟ خودش نمیدونه مثلا امتش طاقت نداره باید تخفیف بخواد؟ داستان چیه؟ گفتیم فکر کنی تا هفته آینده کسی اگر مطلبی دستگیرش شده دستشو بالا بگیره بگه. بله و این پیامبر اکرم نمیدونست.
همون قضیه خود تمختم گفت که مثلا اصلا گفتن مثل اینکه حضرت خیز انگر مونی حضرت خیز خوابتی و خود این گفت که مذهبیت این در رفت از خیز بود اون مذهبیت این ظاهر در رفت از خیز بود.
خب دیگه
آمدیم ببخشید اما فکر کنه جاوش که همین مطالب دو اول جرس بودی فرمانی به تاجی ها انسان کامل مثلا پیامبر انسان کامله رو مراتبه هر مرتبه آقا این انبیاء الهی هم آقا شؤون آقا رسول الله هم ببینه تو حضرت موسی وقتی در پیامبر این مطلب میگه یعنی یکی از شؤون پیامبر در اون مرتبه داره به خود پیامبر مطلب آقا منتقل میکنه. حضرت موسی خارجی در کار نیست، اون همون مرتبه هست حضرت رسوله که حالا حضرت موسی با اون مرتبه اتحاد داشته.
بله بله، نکته همین جاست که اولا پیامبر اکرم در اون افق خودش عبودیتش صرفه، هیچ اعتراضی نمیکنه، یعنی هیچ تخفیفی نمیخواد، اون چی که گفته شده سمعا و طاعتا. وقتی که از اون افق تنزل میکنه به چه شأنی؟ به شأن موسوی خودش، اینا مراتب انسان کامل دیگه. وقتی تنزل میکنه به شأن موسوی خودش در اون افق، تازه پای کی میاد وسط؟ امت میاد وسط. تازه اونجا متوجه امت میشه که امت طاقت نداره، امت طاقت این تکلیف رو نداره، ولی پیامبر اکرم در اون افق تسلیم محضه. این که میگیم حضرت موسی به ایشون میگن، اون افق موسوی است که باز از افقهای خوده، چون هرچی بالا میره مادون و داراست، بعد باید از اون افق تنزل کنه به این افق به افق موسوی خودش تنزل میکنه، اونجا دارای اسرار و حکمیه که مربوط به امت میشه و اونجا شهود میکنه که امت طاقت این تکلیف رو نداره، تخفیف میخواد، تخفیف میخواد تا چند مرتبه، از 50 مرتبه به 5 میرسه. آیه قرآن میفرماد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کسی حسنه ای انجام بده 10 برابر مزد میگیره. یعنی 5 وعده میشه چند؟ همون 50 وعده. لذا کمتر از این رو پیامبر اکرم دیگه حیا میکنه، چون با این 5 مرتبه اون تکلیف 50 مرتبه ادا میشه. یعنی اون امری که به ایشون شده 50 وعده نماز با این 5 مرتبه ادا میشه، ولی کمتر از این دیگه یه حیا میکنم که بیشتر از این بخوام تخفیف بگیرم. بله بله، خود حضرت موسی کلیم الله هن، مکالمه با خداست، نماز هم مکالمه با خداونده. و از اون طرف حضرت موسی یه جوری شریک شریعت ما میشه، یه جوری در شریعت خاتم شراکتی پیدا میکنه، چون همه انبیا میخوان یه جوری تشبه پیدا کنن به خاتم انبیا، همون جوری که ما نسبت به امامانمون دلون میخواد شبیه بشیم، اونا هم میخواستن نسبت به خاتم انبیا تشبه پیدا کنن. و حضرت موسی یه جوری شریک میشه در شریعت نماز، چون کلیم الله در مقام مکالمه با خداونده. و خیلی اسرار دیگه ای حالا در این ضمن هست که انشاءالله مباحثی اگه پیش آمد صحبتش پیش میاد انشاءالله.
این سوره مریم آیه است میگه فرد نتیجه،
بله،
برای استعمال کلام پیش برگزیم،
بله،
این گفتشون رو از مقام حضرت موسی
کلیم الله دیگه، بله، بله.
این مطلب یعنی بر افضلیت از موسا نیست آقا، این مطلبی گفتن چون که در سوره نم ما داریم حضور آمد به حضرت سلیمان، گفت من چیزی بودم که تو نمیدونی، آقا این حضور بازه حضرت سلیمان نیست، این من در حضرت موسا در پیامبر اکرم میگه در این بر افضلیتش نیست، در این بر
که بحث کردیم که از شأن خود خاتمه، اصلا افضلیت نیست که، اون شأن خود خاتمه، اصلا مراتب عقل دیگه، عقل هم مراتب داره دیگه. بله که نمیتونن حدیث رو بفهمه، این حرفا رو میزنن. شیخ زدون تو اعمالی اولین حدیث آورده، من دایم دور آورده، اهل تسنن هم نه.